أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مانعیت و مبتلیت التفات از قبله بود که برخی فرمودن وجه این که هم در شرایط مصلی استقبال قبله مطرح شده و هم اینجا مبتلیت التفات از قبله مطرح شده، اینه که میخوان تأکید کنن که در آن متخلل هم التفات از قبله مبتل هست، علاوه بر این که در هنگام افعال نماز استقبال قبله شرط هست. مرحوم آقای بروجردی فرمود در بحث شرطیت استقبال، استقبال به مقادیم بدن مطرح بود، اینجا بحث از مبتلیت التفات به وجه مطرح هست. مهم نیست، روایات که راجع به التفات هست بر شش طائفه هست. طائفه اول صحیح محمد بن مسلم بود، سألته عن الرجل یلتفت فی صلاته قال الله ولا ينقض اصابعه، که اطلاقش فرض التفات به وجه رو میگیره ولو مقادیم بدن رو به قبله باشه. ولیکن این که برخی فرمودن که اصلا التفات یعنی التفات به وجه، اگر از رو از قبله رو بگرداند به تمام بدنش، به این نمیگن التفت عن القبله، میگن انحرف عن القبله، که آیه بروجردی هم داشتن، ما این رو نفهمیدیم. در لسان العرب یه روایتی نقل میکنه که راجع به پیامبر صلی الله علیه و آله است که فاذا التفت التفت جمیعا، یعنی حضرت وقتی ملتفت میشد به یک شخص با تمام بدن ملتفت میشد، نه اینکه فقط صورتشون رو متوجه او بکنن، نه اصلا کسی از کنار رد میشد سلام میداد، پیغمبر صورتشون رو تنها بر نمیگردونن به او با او احوال پرسی کنن، به تمام بدن التفت جمیعا. اراد لا یلوی عنقه یمنتن و یسرتن اذا نظر الشی، التفت جمیعا ظاهرش اینه دیگه. خب طائفه دوم مثل روایت عبدالحمید عن عبدالملک بود که مفادش کراهت التفات در اسراء نماز، که عرض کردیم سند این روایت مشکل داره. سأل تا ابو عبدالله علیه السلام عن الالتفات فی الصلات ایخته و صلات قال لا و ما احب ان یفعل، که مرحوم شیخ فرموده که این موردش کسی است که یمینن و شمالن صورتش را برگرداند، نه اینکه ملتفت بشود به خلفش. حالا سند روایت در تهذیب و استبصار که ما داریم عبدالحمید عن عبدالملک هست، که حالا این عبدالحمید ممکنه عبدالحمید بن عواف باشه که شیخ توصیقش میکنه در رجال، ولی اون عبدالملکش دیگه مجهوله. این که برخی احتمال قوی میدن که این مراد از سبت خدمتون که عبدالملک ابن زرار عبدالملک ابن اعین باشه، برادر زراره، چون او مشهوره خیلی واضح نیست، عبدالملک ابن اعین مشهور نیست. و هر حال مرحوم صاحب معالم در منتقل جمان فرموده که ظاهر این است که این عبدالملک، این عبدالحمید ابن عبدالملک بن هست، نعن. ایشون فرمودن که زیاد اشتباه میشه، واو بن عن در رسم الخط قدیم عربی اینا شبیه هم نوشته میشد. ایشون میگن خط شیخ طوسی پیش من هست که بعضی جاها اولش نوشته بوده عن، بعد دیده اشتباه کرده خودش برداشته اون عن که نونش رو مثل رام میکردن، با یک قلمی برداشته به هم چسبونده که بشه و. ولی نسخه بعدی دقت نکردن، یکمی چون کم رنگ تر بوده فکر کردن این همون عن هست، در حالی که اون واو هست. میگه من خودم خط شیخ طوسی رو دارم دیدم. حالا اینجا بین بن و عن که اینا شبیه هم نوشته میشده اشتباه شده. بعد در منتقل جمان فرمودن که در استبصار داره عبدالحمید ابن عبدالملک، در تهذیب به خط شیخ داره عبدالحمید ان عبدالملک، ولی به نظر من صحیح همون عبدالحمید ابن عبدالملک هست. تعجبی که آقای خویی تعبیر کنه صحیح تو عبدالملک، حالا تحت تأثیری چی هست نمیدونیم. این فرمایش منتقل جمال هم که اصلا وجهی نداره. از کجا شما میگید عبدالحمید ابن عبدالملک صحیحه؟ از کجا؟ اصلا ما عبدالحمید ابن عبدالملک در رجال نداریم، عبدالحمید داریم، عبدالحمید ابن عباس، عبدالملک هم داریم. ولو گفتیم عبدالملک معلوم نیست کدوم عبدالملک هست و توثیقش هم معلوم نیست، ولی عبدالحمید ابن عبدالملک اصلا نداریم. نسخه استبصار به خط والد ابن مشهدی عبدالحمید ان عبدالملک، تهذیب والد شیخ بهایی هم عبدالحمید ان عبدالملک. اینه که استبصار چاپ شده از عبدالحمید ان عبدالملک. من فرمایش مرحوم صاحب معالم در منتقل جمال که نه استبصار درست نوشته عبدالحمید بن عبدالملک، اولا نسخ استبصار فوقش مختلفه، وانگهی از کجا میگید و ثواب شما که میگید خط شیخ طوسی در تهذیب عبدالحمید ان عبدالملکه. به هر حال سند ضعیفه و این تعبیر آقای خویی که صحیحه تو عبدالملک سهوان منه قدس است. جعفر ابن بشیر روا عن استقاد و روا عن، که حالا آقای خویی که قبول نداره، روا عن استقاد و روا عن، این میخواد بگه که از استقاد نقل کرده است و ثقات هم از اون نقل کردن، نه اینکه منحصرا ثقات از اون نقل میکنن غیر ثقه از اون نقل نمیکنه. از امام صادق که بالاتر نیست که غیر ثقات هم از امام صادق نقل میکردن. یعنی میخواد بگه آدم مورد توجهی بوده که ثقات از اون نقل میکردن و هم از ثقات نقل میکرد، یا آدم گمنام و شاذی نبوده، آدم مطرحی بوده، انحصار ازش فهمیده نمیشه. شاهدش این که روا و انها یعنی فقط ثقات از اون نقل کردن، یعنی از امام صادق هم بالاتره که غیر ثقات هم از امام صادق نقل کردن. اینو که نمیخواد بگه. وانگهی فوق جعفر ابن بشیر راوی بعدیش توثیق میشه، اما بیشتر از این که نیست که روان استقاط دیگه. جعفر ابن بشیر میدونم بعدش کیه، بعدش حماد ابن عثمانه. اه بله دیگه روان استقاط دیگه، روان استقاط کافیه که مباشر راوی مرویانن مباشر جعفر ابن بشیر که حماد ابن عثمان ثقه باشه. علاوه بر این که عرض کردم این دلالت بر توثیق مشایخ جعفر ابن بشیر نمی کنه این تعبیر که روان استقاط و روان. خب طائفه سوم هم صحیح حلبی بود، اذا التفت فی صلات مکتوبه من غیر فراغ فعد صلات اذا کان الالتفات فاحشا، که آی خوی گفتن التفات فاحش اونیست که انسان نگاهش به پشت سرش بیفته، که آی بروجردی هم همین رو دارن که حالا بحث میکنه که این واضح نیست که التفات فاحش به این معنا باشه، که التفات فاحش یعنی التفات به ایس یرا خلفه. مرحوم آقای نائینی در این تقریراتی که مرحوم آشق موسی خونساری نوشته و خیلن چاپ شده تعبیر جالبی میکنه، میگه التفات فاحش مثل قبن فاحش میمونه. قبن فاحش یعنی چی؟ یعنی مالا یتسامحوفی. التفات فاحش یعنی التفاتی که لا یتسامحوفی. اینو باید از جاهای دیگر کشف کنیم که آیا این التفات یتسامحوفی؟ یا لا یتسامحوفی. جایی دیگه گفتن التفات به نحو یرا خلفه اون مضر است، پس معلوم میشه اون التفات فاحش است، یعنی لا یتسامحوفی. خب اینم دقت خوبیه، ولی آخه این مبتنی باید که بگیم التفات فاحش التفات فاحش لده شارع، فاحش مفهوم عرفیه، التفات فاحش التفات زیاد. کی گفته که التفات فاحش نوع التفاتی که شارع نمیپذیرد؟ بله. بله حالا این هم هست که دیگه یعنی احاله بده به اون التفاتی که از نظر شارع مقبول نیست. خب میشه مثل فرمایش امام که میرفتن خدمتشون میگفتن آقا ما چه کار کنیم؟ میفرمود وظیفه شرعیتون عمل کنید. میفرمود اونم میگفت آقا وظیفه شرعیمون رو باید شما بپرس. این عرفی نیست دیگه. امام بفرماد التفات فاحش این التفاتی که شارع نمیپذیرد اونطور نشود. خب باید شما آمدیم بپرسیم ببینیم کدوم التفات رو شارع میپذیرد کدوم التفات را نمیپذیرد. خب طایفه رابعه سعی زراره بود که الالتفات یقطع الصلاة اذا کان بکله، که بعدن همین رو بحث میکنیم که آیا اذا کان بکل بدنه یا اذا کان بکل الالتفات، یعنی الالتفات تام. طایفه خامسه روایت سرائر بود از جامعه بزنتی داره که الرجل یلتفت فی صلاته قال اذا کان الفریضه والتفت الى خلفه فقط قطع صلاته. از نظر سند ما عرض کردیم که اصلا این که از کتاب جامعه بزنتی نقل میکنه ابن ادریس اشتباهه. ابن ادریس ضعیف بود تو نسخه شناسی و جالب اینه یک اشتباهات فاحشی داره در این مستطرفات سرائر. مثلا میگه مستطرفناه من کتاب ابان ابن تغلب صاحب الباقر و صادق علیه و السلام، آخرش هم میگه تم مستطرفناه من کتاب ابان ابن تغلب صاحب الباقر و صادق علیه السلام. با سه سند حدیث از امام رضا نقل میکنه تو این کتاب که که تو خود مستطرفات سرال است. آقا عوان ابن طالب که زمان امام صادق فوت کرد، امام فرمود لقد اوج قلبی موت و عوان، و با سه تا سند یا دو تا سند از امام رضا حدیث نقل میکنه. ولی رضا های زنجانی میگن این ظاهرا عوان ابن طالب نبوده، این عوان ابن محمد بجلی پسر خواهر صفوان ابن یحیی بوده. و هر حال اشتباه به این فاحشی، آخه بابا خودت داری مینویسی، خودت هم داری میگی که ان فلان ان فلان ان رضا علیه السلام، چجوری اینقدر اشتباه میکنی؟ راجع به ابن مسکان که همه میشناسن ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان وضع مالیش هم خوب بود، خیلی هم نمیواد مدینه، جلالت امام مانع میشه خودش بیاد مستقیم سوال کنه از امام، الا یکی دو مورد، الا یکی دو حدیث. لم یسمع ابن مسکان عن ابی عبدالله الا حدیثا و حدیثا. هر راوی میومد مدینه برمیگشت کوفه، یک مهمانی خوبی یاد بگیرید، مهمانی خوبی میداد، بعد میگفت چی شنیدی از امام، بگو من بنویسم. اینجوری خلاصه از روات حدیث اخذ میکرد. وقت در سرائر جلد 3 صفحه 604 میگه قال محمد ابن ادریس اسم ابن مسکان الحسن. اصلا ما حسن ابن مسکان در تاریخ نداریم، در روات من ندیدم، ولی یه اشتباه بالاتر. و هو ابن اخی جابر الجعفی، پسر برادر جابر جعفی هم هست. کدوم پسر برادر؟ یک اشتباه فاحش. خب هر شبه خدمتون که، ولی خب حالا آقای زنجانی میگه در کف وساقت هست، حالا این کف وساقت رو ما خیلی نمیشه تشخیص نمیدیم که یه جور در کف وساقت، یعنی میگه حداقل وساقت رو داره، البته متعمد الکذب که نبوده، اما اینقدر اشتباه های فاحش سلب اعتماد نمی کنه.
تو بین 10,000 روایت
تشک حمله کرده. ببخشید 10,000 روایت، حالا هر چی، حالا 10,000 تا نه 10 تا. همین مستطرفنا من جامع البزنطی نگاه کنید، 14 حدیث که نقل میکنه از ابتدا، دقیقاً متن کتاب علی ابن جعفر که در کتاب علی ابن جعفر هست که در بهار نقل میکنه، در تهذیب هست. 14 حدیث اولش اینطوره، حدیث 15 بله در کتاب علی ابن جعفر نیست، ولی باز حدیث 16 تا 19 در کتاب علی ابن جعفر تا 19، حالا از 20 تا 48 46 دیگه اونها در کتاب علی ابن جعفر نیست. پس چجور شد؟ از اول تا 14 هم در کتاب علی ابن جعفر، 15 هم نیست تو کتاب علی ابن جعفر، از 16 هم تا 19 هم در کتاب علی ابن جعفره، از 20 تا آخر که 46 هم حدیث میشه نیست تو کتاب علی ابن جعفر. 45 یک سند عجیبی داره، میگه و عنه عن علی ابن سلیمان عن محمد ابن عبدالله ابن زراره عن محمد ابن الفضیل البصری. آقا این جامعه بزنطیه، بزنطی از اساتید محمد ابن عبدالله ابن زراره است، و میاد از علی ابن سلیمان که میشه شاگرده شاگردش، این شاگرد محمد ابن عبدالله ابن زراره. بزنطی میاد از، نه از شاگردش، از شاگرد شاگردش که دو طبقه از او متأخره، نقل حدیث میکنه، میشه همچون چیزی؟ غیر ممکنه، عقلی نیست، غیر ممکنه عرفیه. تو همین جامعه بزنطی یه جا میگه قال علی و سمعت اخی یقول،
یعنی علی ابن جعفر دیگه. و هیچ روایتی بزنتی از علی ابن جعفر نداره در کتابای دیگه، فقط یک جاست تو امالی صفحه 592، خصال جلد 2 صفحه 640، معان الاخبار صفحه 104 میگه محل ابن محمد بصری عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنتی عن علی ابن جعفر، که در کافی جلد 1 صفحه 460 نمیگه احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنتی، میگه احمد ابن محمد ابن علی، احمد ابن محمد ابن علی عن علی ابن جعفر، که برخی میگن اون علی هم اشتباهه، اون عبدالله، احمد ابن محمد ابن عبدالله، بالاخره بزنتی نیست. ببینید این همه اشتباهات فاحش. حالا شما ممکنه بگید منشأ این اشتباه چیه؟ یه مقدار به خاطر این بوده که صنعت چاپ که نبوده، که این نسخه ها رو خطی بود و بعد صحافی میکردن، گاهی اول یک کتاب رو صحافی میکردن آخر کتاب افتاده بوده و اول یک کتاب دیگه هم افتاده بود، اینا رو فهم میگه کتاب واحده، آخر این کتاب نوشته مثلا و به هازا تم جامع البزنتی. ابن ادریس ظاهرا فکر کرده که کل این کتاب جامع بزنتیه، با اینکه اولش نه کتاب علی ابن جعفر بوده، دو تا کتاب بوده، اینا صحافی کردن شده یک کتاب، آخر کتاب اول و اول کتاب دوم افتاده بوده، تشخیص نمیتونستن بدن. نگید آقا این سریال های پلیسی چیه شما درست کردی، نه سریال پلیسی نیست، برو اصفهان گز اصفهان بخر، بعد برو کتابخانه آقای روزاتی، کتابی است نزد علامه مجلسی بوده که صحافی شده، مشتمل بر دو کتابه، یکی کتاب الزهد، یکی هم کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی. اینا رو به صورت یک کتاب صحافی کرده بودن، آخر کتاب نوادر و اول کتاب زهد افتاده بوده. مرحوم علامه مجلسی فکر کرده این یک کتابه، تو این بهار آمده میگه و فی کتاب زهد مثلا، در حالی که این اینطور نیست. مرحوم حاسد محمد باقر ابتهایی میگفتن که من خودم برام سوال بود چجوری مجلسی این کارو کرده، رفتم کتابخانه آقای روزاتی منشأش رو پیدا کردم، منشأش این بود، کتابای خطی که پیش علامه مجلسی بوده یه مدارش تو این کتابخانه آقای روزاتی هست، دیدم بله این منشأش اینجوری بوده، اشتباه شده. خب
وقتی بعضی از روایات از علی ابن جعفر بد نیست، این که میفرمایید باید یک سر از علی ابن جعفر باشه روایت اول،
نه دیگه اوائل، نه دیگه، تا 14 هم اینجور بوده.
نه اینکه فرمودید
بیا آره سب... ببینید استطرافه، استطراف کرده کتاب، همه کتاب که نبوده، استطراف یعنی گزینشی روایت رو جمع کرده. خب ابن ادریس گزینشی رو باید جمع میکنه، استطراف یعنی دیگه از هر کتابی طرفی رو، بخشی رو از کتاب
میگه.
خب الان این حدیث که آقای خویی گفته سندش ضعیفه چون ابن ادریس به جامع بزنتی سند نداره، در کتاب علی ابن جعفره، هم علامه مجلسی کتاب علی ابن جعفر رو نقل میکنه، هم قرب الاسناد این حدیث هست، این مطمئنه تو کتاب علی ابن جعفره، ولذا سند به نظر میرسه که مشکلی نداشته باشه.
دو تا کتاب رو با هم صحافی کنن بعد آخر کتاب اول و اول کتاب دوم حذف بشه بیفته، رایج بوده که بچه‌ها به اسلام میرسید؟
آقا با این قرائنی که ما ذکر کردیم تعجب از شماست که به اطمینان نمیرسید.
یکی دو مورد به اطمینان رسیدید؟
خب قرب الاسناد و خود ابن ادریس نقل میکنه و میگه اونقدر نسخش مضطربه، حالا بدتر عذر بدتر از گناه شد که اون قرب الاسناد ابن ادریس چی کرده، بعدش هم میگه خیلی نسخه مغلوطه ایه، ولی برای حفظ اینکه بمونه این کتاب برای آیندگان اینو نقل میکنم، با اینکه میدونم خیلی اوضاعش خراب این نسخه.
در
دیگه در دیگه وقتی اینجوریه شما اونی که نسخه که نرم میکنی نسخه مغلوط است. خودت هم که تو مستدعات سر این همه اشتباهات فاحش میکنی دیگه از ما انتظار داری که ما حرفاتو قبول کنیم؟ ولی خب این مورد عرض کردم مطمئنا تو کتاب علی بن جعفر بوده، چون هم مجلسی از کتاب علی بن جعفر نرم میکنه، هم تو قرب الاستاد هست و این موجب وسوق میشه و هم اون بخشی از جامعه بزنتی که سالتوهاش مال علی بن جعفر این حدیث توش هست، مطمئنا دیگه در کتاب علی بن جعفر بوده و مشکلی نداره. خب
مجلسی که این حدیثو از علی بن جعفر
نداره. چرا چرا نگاه کنید بهار جلد 81، بهار جلد 81 صفحه 210، ببخشید بهار جلد 81 صفحه 297، قرب الاسناد صفحه 210، دو جا نقل کرده بهار. کل کتاب علی بن جعفر رو نقل میکنه و این حدیث درش هست. جای دیگه هم میگه که قرب الاسناد مسائل علی بن جعفر. خب مرحوم آقای حکیم یک جمع عرفی داره، این جمع عرفی رو اجازه بدید بعد از این طائفه سادسی که آخرین روایت اون رو هم بخونم جمع های حکیم رو بگم. طائفه ششم جلد 7 وسائل صفحه 245، صحیحت علی ابن جعفر. این دیگه تو خود تهذیب هست دیگه. احمد ابن محمد ابن عیسی عن موسی ابن القاسم و ابی قتاده عن علی ابن جعفر عن اخی موسی علیه السلام، سند خیلی خوبه. سألته عن الرجل یکون فی صلاته فیظن ان ثوبه قد انخرق، فکر میکنه که لباسش پاره شد. او اصابه شیئا، رو میکنه چیزی به لباسش برخورده. هل یصلح له ان ینظر فی، میشه تو همون نماز نگاه کنه ببینه چه بلایی سرش اومده، موجب آبروریزی وقت نشه. او یمسه، قال ان کان فی مقدم ثوبه او جانبه فلا بس، و ان کان فی مؤخره، اگه پشت لباس فلا یلتفت فانه لا یصلح. خب بعضیا گفتن ببینید اینم میخواد بگه که التفات به پشت به مؤخر جایز نیست. این انصافا از این طوائف حذف بشه بهتره. چرا؟ برای اینکه این فلا یلتفت فانه لا یصلح، این لباس وقتی پشتش واره است این هیچ کس نگاه به پشتش که نمی کنه که. حالا پشت به قبله بشی خب لباسات هم برمی گرده سیلو دیگه، فرق نمی کنه. این صورتش رو برمیگردونده که بتونه، و یه مدار لباسش هم میاره جلو، پشتش هم برمیگرده که بتونه لباس پشت لباس رو ببینه دیگه. این بیشتر از همون نظر به خلف و نهی از نظر به خلف دلالت نمی کنه. خب فهمش میشه نهی از نظر به خلف دیگه. آی سیستانی فرمود نه اصلا فلا یلتفت یعنی لا یعتنی، اعتنا نکنند. اعتنا نکنند. بله ها، به نظر ما این فانه لا یصلح این ظاهرش یعنی التفات نکنه، یعنی رویش را بر نگرداند. این کار درست است. پس این تعبیر که آی سیستم فرمود ارمولاد من الالتفات عدم الاعتناء و الا مس پشت لباس که مشکلی ندارد لباسشو، مثلا اون لباسای عربی که دیگه ماشین بر میگردونه نگاه میکنه دیگه. اینا باید میگه که نیازی به نگاه کردن نیست، اعتناء نکن. لا یعتنی به فانه لا یصلح، من به نظرم فانه لا یصلح ظاهرش اینه که این داشته نگاه به خلف میکرده، التفات فاحش بوده و لذا گفته نگاه نکنه. بگذاریم
لباس بکشیم بخواد دیده نشه، لباس بکشیم شما لباس بکشیم بدتر میشه که بخواد دیده نشه،
خارجی باز
میشه، ما فهمیدیم لباس میتونه بکشه چی جلو.
حالا الان به کی ایراد داری؟ یعنی میگید هی فست الان به کی ایراد داری؟
نه نخواهد خیلی به اصحاب
بابا ما خواهد ببینه چی شده. حالا ما یه چیزی گفتیم روایت رو ببین، حالا گفتیم که نگاه میکنه زایه نشه، شما میگه اگه نگاه میکنه زایه تر میشه ها؟ نه برای لیت بند قلبی که اگر جای حساسی پاره شده سری نماز رو قطع کنه بره تا مهمون ها میان لباسش عوض کنیم، بناس یه اضافه کنی به روایت اینجور میشه دیگه. حالا دیگه بله مرحوم آقای حکیم در بله نه اون که حمله بر کراهت میشه دیگه چیه اصلا اون کسی نه علی اصلا اولا من ینظر فی او یمسه او قال ان کان فی مقدم صوبی او جانبه فلا بسه، اگه در پشت لباسه اعتنا نکنه اینجا چون قلبش منصرف میشه از نماز به اینجور چیزا و لذا اون نگاه بیشتری میخواد میگه که اشتغال پیدا میکنه ذهنش از عبادت، حالا اجازه میفهمید بالاخره این مورد رو گفت اعتنا نکنه دیگه، مداد فحصه بیشتر میخواد دیگه. خب آقای حکیم فرمودن که آقا این روایات جمع عرفیش واضحه، همونی که صاحب عروه نتیجه گیری کرد کاملا عرفیه. چطور؟ ایشون میگه ببینی ما یه مطلقاتی داشتیم یوم لا یلتفه باید قیدش بزه، اولین مقید اینه که اذا کان الالتفات فاحشا پس قید میزنیم، میگیم التفات فاحش جائز نیست. خب این التفات فاحش خودش هم دو تا قید داره، عام است از دو تا خبر، یعنی خود ما یه عام فوقانی داریم لا یلتفت، یه خاص متوسط داریم اذا کان الالتفات فاحشا لا یلتفت، خود این خاص متوسط دو تا مقید داره، دو تا اخص داریم، یکی میگه قید میزنه میگه التفات فاحشی که به خلف باشد جایز نیست، یکی میگه التفات کامل به کله، التفات به کله جایز نیست. حالا پس دقت کنید اینی که میگه التفات فاحش جایز نیست دو تا خبر اخص از اینه، یه خبر میگه التفات به خلف جایز نیست، یه خبر میگه التفات به کل جایز نیست، نسبت بین این دو خبر آخر عموم من وجهه. چرا؟ برای اینکه ممکنه آدم التفات به کل بدن نکنه ولی نظر جوری با صورتش رو برگردونه که متوجه به پشتش بشه، پشت سرش بشه، صورتش رو اونقدر برگردونه که پشت سرش را ببینه ولی هنوز به کل بدنش ملتفت نشده به از قبل. پس بین التفات به کله که میشه التفات به کل بدن و التفات به خلف عموم منوچه، التفات به خلف هم از التفات به تمام بدن هست یا عدم التفات به تمام بدن، التفات به تمام بدن هم از این که متوجه خلف بشه یا متوجه خلف نشه. شما اگر 50 درجه مثلا از قبله بدنتون منحرف شد التفات به کله هست ولی التفات الی الخلف نیست. خب پس نسبت بین التفات به کله و التفات الی خلفه شد عموم و خصوص منوج. تکرار میکنم، لا یلتفت الی خلفه، این نمیگیرد التفات به مثلا 50 درجه را از قبله، چون با التفات 50 درجه انسان به خلفش نمیتواند نگاه بکند. خب التفات به خلف صرف نمی کند. پس التفات به کل بدن با التفات به التفات الی خلفه شد نسبتش اون منبعه. التفات الی خلفه انحراف 50 درجه رو نمیگیره، ولی اما از اینه که به کل بدن منحرف بشی یا به تنها صورتت منحرف بشی، التفات به تمام بدن انحراف 50 درجه رو میگیره فمازاد، اما از این که به خلفت متوجه بشی یا به خلفت متوجه نشی. ایشون فرمودن خب ما میگیم التفات فاحش در دو صورت ممنوع است. قید میزنیم دیگه، التفات فاحش که موجب التفات الی الخلف بشود یا موجب التفات به تمام مقادیم بدن بشود، التفات فاحشی که نه موجب توجه الی الخلف بشه نه موجب انحراف به تمام بدن بشه، این اشکال ندارد. میگن آی حکیم این دوتا خبر اخص نسبتش عموم منوچه، شما به هر دوشون عهد کردید. آقا آمین منوچ تعارض ندارن با هم؟ مگه نمیگید آمین منوچ هم؟ مگه نمیگید یه روایت گفته نماز در صورتی اشکال دارد که التفت الی خلفه، یکی میگه نماز در صورتی اشکال دارد که التفت به کله. خب این نسبتش عموم منوچه دیگه، چونی که میگه نماز در صورتی اشکال دارد که التفت به کله، یعنی اگر التفات به تمام بدن نباشد اشکال ندارد، ولو صورتش را جوری بکند که پشت سرش را میبیند. اینا نسبتش عموم منوچه، شما به تعارض بین اینا نگرفتی. ایشون میگه خب مگه نخوندی اصول؟ خیلی وقت خوندی یادت رفته؟ اذا تعدد الشر و تعدل جزا مقتضای قاعده جمع اویه، اذا خفی الازان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. آقایون چی میگن؟ میگن عرف هم میکنه، میگه اذا خفی الازان او خفی الجدران، اینجا همینه. یه روایت میگه اذا التفت به کلهی فتبطل صلاته، یه خبر میگه اذا التفت الی خلفه بطل الصلاه. ما جمع اوی میکنیم، میگیم اذا التفت الی خلفه او التفت به تمام بدنه بطل الصلاه. جمع اوی اقتضا میکنه این دوتا خبر رو هم جمع کنیم، و اون روایتی که میگفت التفات فاحش اشکال دارد، میگیم در صورتی اشکال دارد که یا مصداق التفات به تمام بدن باشد ولو کمتر از 90 درجه، یا مصداق التفات الی الخلف باشد که از 90 درجه به بالاست، ولیکن ممکن است مقادیم بدن منحرف از قبله نشده باشد، فقط صورت منحرف از قبله شده باشد. تأمل بفرمایید در این وجه آی حکیم که دقیقا نتیجه کلام صاحب عروه رو میده، ببینید درست یا نه. والحمدلله رب العالمین.